آقا اصلا جشنواره چیه، این فرآیند محتواه چیه، و یه سرفصل‌های آموزشی مرتبط با این موضوع هست که بتونیم در واقع ارتقاء سطح سواد ما بدیم، که این اگر این ارتقاء سطح سواد بیفته ما فکر میکنیم میتونه در کل کشور، فقط هم تهران و شهرهای بزرگ رو ندیدیم واقعیتش. یعنی مثلا اون دو تا کارگاهی که برگزار شده، یکیش در اردبیل بوده، یکیش در مازندران بوده، مثلا همه فردا در سمندج و کرمان جنوب با هم دیگه برگزار میشه، ببینید طرح‌های مختلفی میاد بدنه این طرح‌ها میاد، بعضی این طرح‌ها شاید اصلا مدرک دانشگاهی هم نداشته باشن، اما ما برداشت ما اینه که این آموزش‌های عملیاتی و این نکاتی که در مورد مفاهیم ما میتونیم انتقال بدیم به چیز، منجر به ارتقاء سطح سواد و تولیدات گوشاکی کشور بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر بابایی، ممنونم از همراهیتون، حتما همراه ما باشید و برای قسمت دوم باز ادامه میدیم صحبت ها رو با حضور حضرت عالی و آقای دکتر عارف. شرمندگان عزیز هم داشتیم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما هستن. بخش دوم به ویژه حوزه اجرا رو بشنوید، همراه ما باشید با ساحت رادیو گفتگو. در ضمن جنایت صورت گرفته در شب گذشته رو هم تسلیت عرض میکنیم و همدردی میکنیم با بازماندگان این حادثه غمبار و خونین.
نبستم به کس دل، نبست کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها، من زمن حرام که اردو شده به سینه نزدی، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من. نه چشم دل به سوی، نه باد در سبوی، که تر کنم دلوی به یاد آشنا چشم دل بسونی نباد در سبونی که تر کنم گلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر مرد رها 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 من زمن هران که اون چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من نبسته به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هران که اردو شده به سینه نزدیک، به من هران که نزدیک از او جدا جدا. من نه چشم دل به سوی، نه باد در سبوی، که تر کنم دلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی، نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. نبستم به کس ده، نبست کس به من ده، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هران که اردو شده به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
با ساحت در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و سپاسگزاریم از این همراهی و اینکه شنوندگان همراه ما هستند. جناب آقای دکتر بابایی، باز هم شب بخیر میگیم، متشکریم که همراه ما هستید در بخش دوم. آقای دکتر بابایی همراه هستید، متشکرم، سپاسگزارم. توی بخش اول ما یک سری چارچوب ها رو با هم مرور کردیم، اصول رو با هم مرور کردیم. باز بیایم سراغ جشنواره دوازدهم و اینکه جشنواره دوازدهم قرار هست که چه باعث ایجاد چه تغییراتی توی حوزه اون زنجیره‌ای که شما فرمودید قرار هست ما یک زنجیره تامین پوشاک داشته باشیم. قبل از اینکه پاسخ رو بفرمایید اضافه کنم که آقای دکتر شریف‌زاده هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست محترم دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. آقای دکتر شریف‌زاده سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. شب بخیر. آقای دکتر شریف‌زاده سلام، شب بخیر. خب صدای ما رو نمی‌شنوند، تا بشنوند اضافه بشن به جمع ما دوباره باشون سلام علیکم و شب بخیر خواهیم گفت. آقای دکتر بابایی بفرمایید.
ببینید، من به نظرم میرسه که به این ادبیات بخواید بگم، حالا باز شما بفهمید که من دقیقش کنم. ما امسال سه مخاطب برای جشنواره داریم، در واقع سه مخاطبی که در جشنواره بخش رقابتی ما شرکت بکنه. اولین مخاطب طراحان عزیز هستن که در 11 دوره قبلی هم شرکت داشتن. دومین مخاطب تیم های طراحی هستن که با هیچ ویژگی خاصی برای این تیم ها در نظر نگرفتیم، یعنی هیچ المان خاصی مد نظرمون نیست که بگیم چرا یکی میشه تیم و یکی نه. یعنی میخوایم فقط اینکه به طراحان عزیز و این جهتیان متوجه بشن که یه نیازمند یک کار تیمی هستن در این حوزه.
یعنی اون عرض تو قسمت نفر... اول به صورت فرادا هستن؟
بله، به صورت تک میتونن شرکت بکنن، اما اگر دو نفر بشن میتونن اعلام کنن به ما که آماده این موقع تیم طراحی شرکت
یا یک نشان تجاری مثلا هستن. منظورتون اینه؟
نشان تجاری در واقع نه، نشان تجاری مخاطب دیگریه. به عنوان یک ویژند تجاری در واقع در جشنواره شرکت کردن.
پس بگیم مخاطب سوم،
ناظر به این سه مخاطب سه جایزه وجود داره. ویژندها برنده تابوت زرین جشنواره میشن در بخش‌های مختلف جشنواره. تیم‌های طراحی برنده تابوت سیمین جشنواره خواهند شد و طراحان منفرد برنده تابوت بلورین جشنواره خواهند شد.
تابوت.
بله، تابوت. هر سه تابوت می‌گن دریافت می‌کنن، یعنی ما دیگه چیزی به اسم دیپلم افتخار نداریم.
بله.
هر سه تابوت دریافت می‌کنن، اما ویژندها تابوت زرین، سیمین و بلورین. تابوت مخاطبی که در این حوزه شرکت میکنن، بخش همایش جشنواره که مجزا هست، دانشجویان عزیز در موضوعات مختلف میتونن شرکت بکنن و فراخوانش در پیش رو منتشر خواهد شد. بخش گنجینه پوشاک مجزا هست، بخش غیر رقابتی اون هم مجزای از این هست. تا 30 آذر ماه فرصت ارسال آثار هست که ما فکر میکنیم ممکنه یک بازه محدودی رو مجبور به تمدید هم بشیم که مشکلی نداره، تمدید میکنیم و وقت داریم. از 29 دی ماه تا 5 بهمن ماه هم هفته مد فجر رو داریم و پنجم ان شاء الله روز ولادت امیرالمومنین ما اختتامیه جشنواره مد لباس فجر رو خواهیم داشت در 12امین دوره خودش.
و در این میان بخش‌های مختلف فرمودید، رسانه‌ها کجا هستن آقای دکتر؟
ما طرح‌های رسانه‌ای و ایده‌های جدیدی که در حوزه جدید در امسال پیش رو داریم، ما برداشتمون اینه که انشاءالله امسال بکنیم یک ریالیتی شو با موضوع مد و لباس بالا بیاریم. این در موضوعات مختلفی الان در اصلی‌ترین حوزه ایم که داریم در با هم تلاش می‌کنیم بتونیم این رو به نهایت برسونیم با خود صدا و سیما هست. ما فکر می‌کنیم می‌تونیم انشاءالله اولین ریالیتی شو رو داشته باشیم. جدای از این موضوع ما دو نشست‌های مطبوعاتی رو داریم که با ویژن شورای شرکت بکنن و با تیم‌های طراحیشونه که نشست‌های خبری رو در اون حوزه دیدیم و اینها همش به غیر از خود حوزه در واقع روابط عمومی و رسانه طور جشنواره و دبیرخانه جشنواره، کارگاه‌هایی که الان داره اطلاع رسانی که در استان‌ها و خبرهاش رو منتشر می‌کنیم به عنوان کارهای انجام شده، توزیع آموزشی در واقع برای خودمون وظیفه و مأموریت تعریف کردیم و کلی وظیفه و مأموریت هم در واقع به تعبیری وایسادیم. این اصلی‌ترین قسمت‌های این بخشه. اما در حوزه‌های ایده‌های نوآور در شبکه‌های اجتماعی و اینها هم در پیش رو انشاءالله حضور ما رو می‌بینید. اما مسئله دیگری هم که ما داریم، ببینید ما در حوزه ریالیتی شو مسئله ما یک چیزه، ما در حوزه‌های تجربی به این رسیدیم که سواد پوشاک نیازمند ارتقاء در کشور، سواد پوشاک اهم از مثلا رنگ و حالا به تعبیر دوستان در راه ما هم در واقع کالیته شناسی و هم استایل، یعنی ما نیازمندیم که یه سری استایلیست ها رو پررنگ بکنیم برای اینکه بتونن استایل های مختلفی رو برنامه‌ریزی بکنن. البته در خود جشنواره هم ما همزمان برای 4 مخاطب، مردان، زنانه، دخترانه و پسرانه، افراد میتونن شرکت بکنن. یعنی ما حوزه نوجوان رو امسال در نظر گرفتیم، البته در سالهای گذشته هم بوده ولی شاید به این جدا شدن نبوده حداقل، چون ما هم خود جداگونه داوری میکنیم و در 8 در واقع بخش های مختلفی که لباس لازم، مثلا رسمی، اداری، ورزشی، خانگی، مجلسی، 8 رسته مختلفی که میتونن در واقع درش شرکت بکنن، اینها حوزه هایی که ما فکر میکنیم باید مطلع بشن دوستان. و در نهایت برداشت ما اینه که ما میخوایم یه کاری بکنیم در حمایت از ویژنهای ایرانی و این انگاره ایرانی پوشیدن و تقویت اینکه یک جنس ایرانی باشه در نسبت با اینکه یک جنس قاچاق باشه رو بتونیم تقویت بکنیم انشاءالله، و بتونیم افراد رو گرایش بدیم و سوق بدیم به این سمت که براشون مهم باشه که لباس ایرانی بپوشن واقعا. البته حتما مسیر سخت و طولانی در پیش داریم، اما امیدواریم حداقل بتونیم گام‌هایی رو در مسیر درست برداریم
انشاءالله.
مسئله دیگه مستند قاچاقی رو می‌خوایم طراحی کردیم، در حال در واقع پیش تولید هست که ما می‌خوایم یه بار نشون بدیم که در حوزه جشنواره هم اینو واقعیتش مأموریت تعریف کردن خودمون که این لباس‌ها چطور داره وارد میشه. و به لحاظ اینکه این انگاره‌ها بسیار از این برندهایی که موجود هست در فضاهای غیر رسمی کشور، خب اینا واقعا برندهای اصلی نیست، حتی فیک هم نیست، بعضیش داره تولید میشه، بعضیش داره قیمت‌های جذاب به اسم برند فروش میره. خب این چیزی که ما فکر می‌کنیم در حوزه آگاه‌سازی باید انجام بدیم و کاری که در حوزه مرکز رصد ما سفارش دادیم و اینکه بتونیم مسئله رو، همین ماجرایی که ما گفتیم الان به نظر ما میرسه یکی از مهمترین مسئله ها در حوزه در واقع سواد پوشاک یا به تعبیری سواد استایل هست، رو مجدد یک کار علمی روش انجام بدیم. در حوزه پوشاک تراز اجتماعی بانوان که اون هم خوبی بخش مهم جشنواره است، حتما دغدغه و مسائلی وجود داره، داریم تلاش میکنیم که برندهای این حوزه حتما شرکت بکنن و برنده طاووس زرین ما
بشن انشاءالله. متشکرم. آقای دکتر شریف‌زاده هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست محترم دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آقای دکتر شریف‌زاده سلام، شب بخیر.
خواهش میکنم. بندم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین حضور شنوندگان محترم این برنامه و مهمانان بزرگوار در خدمت.
متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب دکتر بابایی دبیر محترم جشنواره مد و لباس فجر بودیم، با رویکرد جدیدی که مطرح شد، با تقسیم بندی‌های جدیدی که مطرح شد، با توجه خاصی که در این دوره قرار هست به زنجیره تامین پوشاک بشه و نوع نگاهی که به طراحان، تیم‌های طراحی و حتی دانشجویان شده. می‌خوام این سوال رو از شما بپرسیم که قرار هست محافل دانشگاهی ما تو حوزه هنر، تو حوزه مد و لباس مثل دانشکده هنر خودشون رو کجای این عرصه تبادل یا عرضه محصولات میبینن، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ طراحی، هم به لحاظ قطع نشدن ارتباط حوزه علم و صنعت؟
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ببینید سوال بسیار خوبی است و تا به امروز که بیشتر در حد یک آرزو باقی مونده.
چطور؟
خب من یه بخشایی از فرمایشات آقای دکتر رو شنیدم و بسیارم درست بود. ببینید ما تقریبا اگه بخوام یه تاریخچه خیلی کوتاهی بگم، وقتی در مورد واژه‌ای به نام مد صحبت میکنیم، خب تقریبا از اواخر قرن 19 جهان با یک همچین چیزی آشنا میشه و شروع میکنن به طراحی کردن، شروع میکنن به ورود این گونه طراحی ها به حوزه های زیبایی شناسی، به حوزه های بصری، و خود ادامه پیدا میکنه تا به اینکه بخش های مهم صنعتی هم ورود پیدا میکنن و انقدر یک کلان صنعتی میشه که عملا جوامع دیگر رو میبلعه. به همین خاطر ما امروزه توی صنعت مد عملا مد رو یک جنبش دوگانه میدونیم. حقیقتا این دوگانگی مد به این منظور هست که مد در یک بخش میتونه مرکزگرا باشه و همزمان هم میتونه مرکزگریز. حالا این به چه معناست؟ به این معناست که این مرکزگرا بودن یعنی جامعه شناسی، یعنی اقتصاد، یعنی دین، یعنی حوزه‌های مختلف اقلیم و جغرافیا و همه آنچه که آداب و سنن و فرهنگ جامعه رو تشکیل میده و تأثیراتی که میتونه روی صنعت مد بذاره. خب اینجا طبیعتاً محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی بسیار میتونن تاثیرگذار باشن. مثلا یک دانشجویی که داره در حوزه فلسفه هنر تحصیل میکنه، دانشجویی که داره روی اقتصاد هنر کار میکنه، داره روی جامعه شناسی هنر کار میکنه از منظر تئوری، و خب طبیعتاً دانشجویان حوزه های طراحی پارچه و لباس از منظر عملی میتونن این مرکزگرا بودن مد رو بررسی بکنن و در واقع بتونیم که به یک سرانجام و انسجام برسونیم. اما خب متاسفانه اقتصاد همیشه با این مرکزگرا بودنه به مشکل برمیخوره و مد در جوامعی مثل جامعه ما مرکز گریزه. حالا این مرکز گریز بودن به چه معناست؟ این مرکز گریز بودن عملا میل شخصی و فردی آدمها و به ویژه قشر جوان ما به تبدیل شدن به نمونه های غربی هستند متاسفانه. و خب این وقتی استقبال از اون نمونه هاست، وقتی فرمایش های دکتر حتی نمونه های هم که وجود داره نمونه های اصل نیست، یعنی نمونه های دست چندمی هست، شاید عنوان فیک هم دیگه براش درست نباشه، واقعا فقط یه آرم و مارکیه که وضع شده، اما به همون هم راضی هستیم به خاطر اینکه خب عملا حوزه های علمی و دانشگاهی ما همیشه از بخش اقتصادی عقب موندن. چرا؟ چون بنگاه‌های اقتصادی ترجیحشون بر این هست که یک طراحی حاضر و آماده رو صرفا تکثیر بکنن تا اینکه بخوان یک طرح ملی و میهنی مرکزگرا رو از منظر زیبایی شناسی حوزه مد کار بکنن. من واقعا امسال این جشنواره رو به فال نیک میگیرم، چون جشنواره تلاش داره میکنه که نمونه های داخلی این مرکزگرا بودن، این نیروهای فعال و نیروهای عمده‌ای که میخوان تلاش بکنن این تغییر اجتماعی را ایجاد بکنن، واقعا به نظر میرسه که بشه کاری کرد. و اگر این جا بیفته طبیعتا ما میتونیم بر اساس تاریخ و فرهنگ و ویژگی های بصری از مد و لباس دوره اسلامی به یا دوران پیش از اسلام به ویژه دوره ساسانی و پس از اون دوره های جدید تا دوره مدرنیته بتونیم به یک ترکیبی برسیم که اگر به جوان امروز اعلام کردیم که این گونه لباس شایسته شما نیست، در پاسخ به اون که اگر این لباس رو نپوشم پس چه چیز دیگری رو جایگزین بکنم، ما نمونه داشته باشیم که بتونیم بهش ارائه بکنیم. من در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر بابایی، آیا ما در جشنواره به ویژه دوازدهم آماده ی حالا فرمودید یه بخش ویژه دانشجویان دارید، اما آنچه که آقای دکتر شریف‌زاده فرمودند رو ما آماده این هستیم براش راه عملیاتی شدن پیدا بکنیم؟ ببینید خیلی وقتها خیلی آمال و آرزوها هم قشنگ هستن هم زیبا هستن، هم اگر محقق شوند منجر به یک حرکت بسیار خوب میشن، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه اجتماع، هم در حوزه اقتصاد. خیلی کشورها این راهو رفتن، این راههایی که فرمودن رو رفتن. ما اگر بخوایم بریم آیا بر اساس بستر موجود، ریل موجود شدنی هست یا خیر؟
ببینید من فکر میکنم ما این دو بخشی که من ازای گرفتیم، یعنی یا دانشجویان طراحی و موضوعات مرتبط به این حوزه هستن یا دانشجویانی هستن که در این حوزه و رشته‌های مرتبط در حال تحصیلن که میتونن در همایش علمی ما شرکت کنن و ایده نو و خلاقانه خودشون رو ارائه بدن. من برداشتم اینه که این دو ظرفیت موجود امکان استفاده حداکثری رو داره، اما ممکنه شما مد نظرتون مورد دیگه‌ای باشه که باید بفرمایید تا من بتونم مثلا دقیق‌تر شاید جواب بدم.